أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما در رابطه با مقدمه‌ای که برای ورود به بحث فقه فضای مجازی داشتیم در باب سبک زندگی، قلمرو علم فقه، تفاوت مسائل فقه و اخلاق، گسترده شدن دانش بشر و فناوری، تحولات فناوری، تأثیر نهادهای مدنی جدید و فقه سنتی و پرسش‌های جدید بحث کردیم. دو سه تا بحث دیگه مونده تا برسیم به موضوعات فقه فضای مجازی، اینا رو هم در مقدمه جلسه عرض می‌کنیم خدمت شما. در جلسات گذشته مرور یکی دو دقیقه‌ای داشته باشیم، راجع به سبک زندگی عرض کردیم که سبک زندگی یعنی راه و رسم زندگی کردن، عادات و رفتارهای روزمره و مستمر. قلمرو علم فقه رو گفتیم، احکام تکلیفی و وضعی مربوط به افعال اختیاری و سبک زندگی روزگار ما، و تفاوت مسائل فقه و اخلاق رو به احکام ارزشی اخلاق گفتیم که عبارت است از احکام ارزشی مربوط به سبک زندگی و افعال اختیاری و اوصاف نفسانی. منتها فقه از احکام خمسه بحث میکنه، بیشتر از احکام تکلیفی خمسه، یعنی واجب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، که حالا فعل اختیاری ما مثل راه رفتن، نماز خوندن، غیبت کردن، این چه حکمی داره از احکام خمسه، و احیانا اگر حکم وضعی داره مثل طهارت و نجاست، اونا رو هم بیان میکنه. اما اخلاق از حیث خوب و بد بودن، یا از حیث باید و نباید بودن، از حیث شایسته ناشایسته بودن، از این حیث بحث میکنه. بحث کردیم که دانش بشر و فناوری امروز خیلی گسترده شده، علوم تخصصی شده، نیاز به بررسی و تجربه بیشتر وجود داره. یعنی فناوری یه طوری شده که مسئله ما بیش از این که مسئله حکمی باشه، خیلی اوقات مسئله موضوع شناسیه. یعنی ما دقیقا نمیدونیم اصلا مسئله موضوعش چیه، خوب موضوعش رو درک نمی کنیم، بنابراین حکمش هم برامون پیچیده میشه. همینطور اشاره کردیم به تحولات بنیادین در سبک زندگی و رفتارهای بشر، و گفتیم که اگر انسانهای 150 سال قبل بخوان تو این روزگار ما زندگی کنن، اولا باور نمی کنن، باور کنن خلاصه خوب نمی فهمن، ممکنه نتونن زندگی کنن و احیانا گوشه‌گیر بشن و نتونن به این زندگی که ما میکنیم عادت کنن. و مثالهایی هم در حوزه رسانه، محیط زیست و سلامت خدمتتون عرض کردیم. بحث راجع به نهادهای مدنی گفتیم، نهادهای مدنی جدیدی تأسیس شده که نهادهای مدنی داخل کشور، بیرون کشور، فراز سرزمینی، به فیفا مثال زدیم، مسئله حجابی که اخیراً بود، و هر یک از سبک‌های خاصی که بر دنیای امروز ما تحمیل شده. همینطور اشاره کردیم به فقه سنتی و پرسش‌های جدید، که آیا ما با فقه 700 سال پیش، 800 سال پیش میتونیم پرسش‌های جدیدی که در روزگار ما هست جواب بدیم یا نه، مثل بانکداری، مثل امور بین الملل، مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مثل ورزش، مثل ترافیک. اینا مثالایی بود که برای پرسش‌های جدید زدیم. امروز من دو تا مثال میخوام براتون بزنم که این بحث گذشته ما ملموس بشه، یه خورده بیام تو فضای فقهی یه مثال‌های از فقه براتون بزنم. در باب این مثال دو تا مثال انتخاب کردم، یکی بحث تجارت. تجارت یا همون چیزی که ما در کتاب البیع میخونیم، در مکاسب میخونید، حالا یه بخشی از تجارت محسوب میشه بیع. ما ببینیم این خرید و فروش امروز با 400 سال پیش چه فرق کرد، چه ضرورتی داره ما تجارت امروز رو با تجارت 400 سال پیش آیا میتوانیم پرسش های امروز راجع به تجارت رو با مسائلی که 400 سال پیش شیخ انصاری گفتن فرمودن آیا میتونیم حل بکنیم؟ من میخوام شکاف عمیقی که بین مسائل امروز ما در باب تجارت هست با مسائلی که 400 سال پیش بوده، این شکاف عمیق رو ظرف 18 دقیقه براتون توضیح بدم. کسب و کارهای سنتی چگونه است؟ یعنی 400 سال پیش وقتی میخواستن بیعی شرایی انجام بدن چگونه انجام میدادن؟ اولا بیع و شرای 400 سال پیش خیلی بسیط بوده، پیچیده نبوده، امر پیچیده‌ای نبود، خیلی بسیط، دو نفر می‌رفت یکی می‌خرید یکی می‌گیره، مثل که الان شما یه بقالی یه چیزی می‌خری می‌گیری، چیز بسیطیه، خیلی پیچیده نیست. ثانیاً دو طرفه بوده، یعنی یه طرف خریدار یه طرف چی؟ فروش، یه سبزی فروشی بوده، بقالی بوده، یه قصابی بوده، می‌رفت یه چی پولی می‌دادید می‌گرفتید. هنوزم این کارهای بسیطو هنوزم می‌کنه. دو طرف از اشخاص حقیقی بودن، یعنی شما یا آقای زیدی میرفته پیش یه آقای عمری، این هم یکی از ویژگی‌هاش بود. به غیر از این دو نفر به کسی دیگه خیلی مربوط نمیشد. حالا یه وقت یه کسی یه وکیلی داشته، میگفت آقا وکیلش بره خرید کنه، یا اون مثلا اونا که ثروتمند بودن یه عرض کنم حضور شما کاربلد داشتن، یا یه مثلا عبدی داشتن، یا کسی داشتن که براشون وکالت میکرده، میفرستادنش گفتن آقا برو اینو بخر. خیلی ارتباط با بیرون نبوده، بیواسطه تعاطی شکل گرفته. یعنی شما پول میدادی جنسو میگرفتی، الان تو بقالی میره همینه دیگه، پول میدی جنسو میگیری. البته الان اینطور نیست، الان توضیح خواهم، الان اینطور نیست، الان بهتون میگم چه اتفاق، چه فرقی کرده. یعنی قبلا میرفتی پول میدادی میگرفتی، الان اگه پول تو جیبتون باشه همین اتفاق میفته، پول میدید یک کیلو سیب زمینی میخوام. و دولت ما هم دخالتی در این خرید و فروش نداشتن. دولت بیاد بگه چی؟ دولت کاری به کار شما، فقط میگفته احتکار نکنید یه وقتی مثلا کالا رو انباشتی. این ویژگی‌های بیع و شرای قدیمی بوده. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. من میخوام الان بگیم که معاملات در فضای امروز، همین روز که ما زندگی میکنیم، ببینید چه ویژگی‌هایی داره. اولا موضوع و احکامش داره پیچیدگی بیشتری شده. خیلی پیچیده شده، چون مثلا شما پوز می‌کشید. حالا پوز کشیدن چیز ساده‌ای به نظر شما میرسه، فکر میکنی که از حسابت خارج شد، این از حسابت خارج نشد، این میره در یه فضای گردش میکنه میاد که حالا توضیح خواهم چه اتفاقی میفته تا اینکه شما پول رو میریزی به حساب طرف. اولا درون خودش چند طرف هست، یعنی شما مثلا میرید میخوای یه سازمانی میخواد جنس بخره، چیه؟ یه نفر میره به یه نفر دیگه. اولا سازمانه، یعنی چند طرف وجود داره اونجا، ترکیبی از اشخاص حقیقی حقوقیه، یعنی شما یه شخصیت حقوقی دارید. یعنی چی؟ یعنی سازمان میره جنس میخره، مثلا مدرسه علمیه میره جنس میخره، مدرسه علمیه جنس میخره، آقاش دیگه جنس نمیخره، حالا قدیمیاش، حالا جدیدترش مثلا میگی آقا فرض کن فلان سازمان فلان پژوهشگاه رفت جنس خرید، کی خرید؟ این آقا که پول داد خرید؟ نه، این آقا نخرید، این آقا برای یکی دیگه خرید. برای کی خرید؟ برای امر خرید؟ نه، برای امر نخواه، برای سازمان خرید. سازمان دیگه کجا بود؟ حالا این سازمان مالکش کیه؟ اگه منحل شد پولاش کجا میرسه؟ ارث دیگه اینجا نداریم. سازمان خودش پیچیدگی داره، خود سازمانه امروز پیچیدگی داره. کسایی که کار دولتی کردن میدونن یه سازمان اولا مدیر داره، بگه آقا بگیر برید یک سمینار بگیرید، اون دستور سمینار رو، دستور خرید نمیده. بعد یه معاون اداری مالی داره میگه خب اگه من بخوام سمینار بگیرم بعد این میوه رو بگیرم، این سالن رو اجاره کنم، این صندلی رو بگیرم، این فرش چینی رو بکنم. میبینید که معاونینی داره که اون معاونین کمکش میکنن در این کار. بعد این معاونه میگه بخریم. یک کسی هست به نام ذی‌حساب، شنیدید؟ ذی‌حساب در دستگاه ها کسیست که مقام اجازه خرج میده، یعنی میگه من این، یه وقت رئیس میگه آقا اینو بخر، میگه نه این تو بودجه نیست من نمیتونم بخرم. یه وقت میگه که نه من میخرم ولی شما باید مناقصه بذارید. حالا مناقصه چیه؟ مزایده چیه؟ ببینید اینا مفاهیمی بوده که شما تو کتاب البیع شیخ انصاری پیداش نمیکنید. حالا ذی‌حساب میگه آقا من مسئول این هستم که آیا کاری که تو میکنی منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور هست یا نه. میگه خب حالا جنسی که داری میخری 10 میلیارد تومانه، من اجازه ندارم که به تو بگم اجازه بدم بری از اینجا چیز بخری، از این مغازه 10 میلیارد پول بخری. میگه خب چیکار کنم؟ میگه مناقصه بذار، باید به حداقل قیمت بخری. یا نه مثلا یه جنسی 20 میلیونی میخواد بخره، میگه برو 3 تا پیش فاکتور بگیر. حالا خود پیش فاکتور یعنی چی و گرفتنش چه شرایطی داره؟ بعد میای میبینی که ما یه عده‌ای داریم که حالا این دستگاه‌های تولیدی، حالا این راجع در طرف خریدار، در طرف فروشنده یه کسی میخواد جنس بفروشه، میری میبینی که یه کارخونه به نام ایران خودرو که آقایی که رئیسشه که جنس نمیفروشه. میگه پس کی میفروشه؟ میگه شرکت ایران خودرو میفروشه. یعنی ما یک مفهومی داریم به نام فروشنده شرکتی. حالا یعنی چی؟ شرکت همون شراکت باب و شرکه لمعه نخه. شرکت یه مفهوم حقوقیه، یه شخصیت حقوقیه، که تا 400 سال پیش اصلا شخصیت حقوقی که فروشنده باشه تولید کننده باشه ما نداشت. حالا این آقا میخواد بفروشه، میگه آقا یه مدیر تولید داریم ببینیم اینی که میفروشیم با خط تولیدمون سازگار هست یا نه. یه فروش مالی داریم، میری اونجا چک میدی، چک میگیری، اون چک حالا مالی بانک، پای یه بانک میاد وسط، پای حساب بانکی تو میاد، پای چک میاد وسط. بعد یه کسی بیمه میکنه، میگه حالا بیمه میشه یه طرف پنجمی، یه طرف دیگه‌ای، میگه حالا من بیمه میکنم که اگه یه وقت ماشینی که داشتیم میوردیم میآوردی طوری شد، من پولشو به توی تولید کننده بدم، اگه کارخونه ایران خودرو بسوزه کارخونه بیمه است. میگه خب اینا رو من داشتم میدادم به آقای زید، ولی آتیش اومد این صدتا رو سوزون. میگه خب من چون تو بیمه پرداختم، اون بیمه میاد وسط، بیمه میاد وسط، بانک میاد وسط. ببینید که یه خرید و فروش میخواد بشه، ده ها منطقه درگیرن. حالا سوال، آیا بیمه احکام فقهی نداره؟ آیا بانک احکام فقهی نداره؟ حالا میگه آقا کارت بکش. کارت بکش، کارت مال کیه؟ مال شماست. کی به شما داده؟ ولی آقا بانک. پس یه پای بانک الان اینجا وسطه. حالا بانک ورشکست بشه، یهو مثلا اون مؤسسه اعتباری بگن آقا اختلاس کرد مدیرش رفت، حالا این خودش میشه مسئله، یه حکم میخواد. بعد که کارت میکشی، میگه حالا کارت که میکشی از حساب تو برداشته نمیشه، میره در یه سیستمی به نام شاپرک. اونجا میگن آقا اینترنت قطع، شاپرک قطع. شاپرک این چیه؟ شاپرک یه شرکتیه، آمده وسط تضمین میکنه. چی رو تضمین میکنه؟ میگه اگه تو کارت بکشی، من تضمین میکنم که پولو از صاحب کارت، از صاحب کارت بکشم بیرون، بریزم به حساب توی فروشنده. او تضمین کننده این مبادله بانکی هست. بنابراین پای شاپرک میاد مثلا. میگه آقا من کارت کشیدم ولی پول نیومد. ببینید این واسطه ها مسئولیت دارن، مسئولیت مدنی دارن. مسئولیت مدنی یعنی چی؟ مسئولیت مدنی یعنی یه چیزی حلاله، یه چیزی حرامه، یعنی یه چیزی واجبه بر اون آقا. مسئولیت مدنی یعنی اون آقایی که مسئول هست ولی یه کاری، یه اقدامی رو باید انجام بده، واجب است و لازم است که انجام بده. خب این میشه عرض کنم حضور شما که شخصیت حقوقی و پیچیده بودن مسئله. شما میتونید با کتاب البیع شهید ثانی این مسائل رو، مشکلات رو، هزار تا مسئله اینجا پیش میاد، هزار تا مسائل مستحدثه پیش میاد، سوال پیش میاد که حالا ما این پولا رو دادیم ولی نگرفته، بانک هم میگه من دریافت پرداخت کردم، حالا پول کجاست؟ میگه نمیدونیم کجاست. حالا مسئله اینجور موارد کی بر عهده کیه؟ کی باید پرداخت کنه؟ کی مسئولیت مدنی داره؟ بر کی چه چیزی واجبه؟ چه چیزی حرامه؟ اگه ایران خودرو بگه من پول دریافت نکردم، شما ماشین رو گرفته باشی، بعد دعوا بشه، شما مسئولیت شرعی چیه؟ قاضی باید چجوری حکم کنه؟ اینا مسائلی است که شما اگه موضوع مسئله رو نشناسی، ندونی که این گردش پول چه مراحلی رو طی میکنه تا از حساب خریدار میره به حساب فروشنده. اگه اینا رو ندونی میتونی حکم قضایی کنی؟ بله، حکم قضایی یعنی حکم شرعی دیگه، یعنی قاضی بیاد تطبیق بده حکم رو به مسئله مصداق. این قاضی کارش اینه، میگه آقا ما یه احکام شرعی داریم، یه واجبات و حرمتایی داریم، یه وجوب استحبابا و کراهت‌ها و اباحه‌هایی داریم، حالا من این آدم که این کارو کرده میخوام تطبیق بدم، اونو ببینم حق با اینه یا حق با اونه. خب چجوری میخوای؟ این تو که مسئله رو نمیشناسی، گردش پول امروز رو نمیشناسی، نمیفهمی چه سازمان‌ها و چه دستگاه‌های درگیر این مسئله هستن، چجوری میخوای قضاوت کنی؟ چجوری میخوای حکم بکنی که الان پول بالاخره بر عهده این آقاست یا اون آقاست؟ قرعه باید چجوری بکشی؟ اگه قرعه باید قرعه بکشی، اگه باید استصحاب کنی، و استصحاب چی رو بکنی؟ موضوع مسئله رو نمیشناسی. خب حالا بانک وسط، بیمه وسط، بودجه نهادی، میگه آقا من قرارداد دارم، میگه بله قرارداد داری. میگه آقا من کارتو به انجام دادم، میگه بله انجام دادی. میگه خب پول منو بده، میگه خب ندارم. آقا یعنی چی ندارم؟ میگه آقا یه دستگاه خراب بوده، دولت به من پول بده، پول نداده، حالا ندارم به تو بدم. حالا ما چیکار کنیم؟ این آقا میاد میگه آقا من راضی نیستم از این ماشین من استفاده. اون آقای دولتی هم میگه آقا من اگه بودجه داده بودم به خدا پول تو رو میدادم، الان هم حرفی ندارم پول تو رو بدم. بودجه نیست، بودجه نیست. آره خب بودجه نیست، اصلا بودجه یعنی چی؟ حالا که نیست حکم مسئله چیه؟ آقا تو مکاسبه بی میتونید این مسئله رو حل کنی؟ اگه شما یکی آقایون گفتش که آقا ما هرچی درس خوندیم بعد اومدیم تو جامعه خواستیم جواب مردم رو بدیم، دیدیم نمیشه جواب مردم. خب معلومه که نمیشه، به خاطر که تو چیزی که خوندی مال 400 سال پیشه. الان مسئله که ایجاد شده مسئله جدیدی، کلی مسئله که پیرامونش ایجاد شده، کلی موضوع مسئله فرق کرده ها، گردش عملیات فرق کرده، اشخاص درگیر متفاوت و متکثر شده. تو میخواد با اون حکم اون جواب اینا رو بدی؟ نمیشه. خب چیکار کنیم؟ حالا بحث امروز ما میخوام ببینیم چیکار کنیم. اون چیکار کنیم امروز میخوام بگیم. که بعد چیکار کرد؟ آقا این طلبه ها غیر از درسایی که میخونن بعد دیگه چیکار بکنن؟ حالا یه مسائل دیگه، زنجیره تامین کالا، یعنی مواد اولیه میاد تو کارخونه، از تو کارخونه میره تو انبار، بعد میره ارسال، بعد میاد مدیریت ارتباط با مشتری، بعد میاد نظرسنجی، بعد میاد شبکه اجتماعی، بعد تحویل کالا. نمیدونم تا حالا از دیجی کالا خرید کردید یا نه. بیش از 3-4 نهاد درگیرن تا یه کالایی به دست شما برسه. حالا این کالا اگه نرسید، این 4 نهاد کیان و هر کدوم مسئولیت مدنیشون چیه و حکم شرعی اینا چیه؟ کو شما تو مکاسب از این چیزا پیدا می‌کنید؟ تو کتاب الوی لومه از این چیزا پیدا می‌کنید؟ نیست. اصلا مدیریت ارتباط با مشتری دانش امروز براش دکتری میدن. غلط کردی؟ بهش میگن CRM. CRM میشه مدیریت ارتباط با مشتری، Customer Relationship Management. یه دانشه. آقا شما با مشتریاتون با چگونه رفتار کنید، چگونه شناساییش کنید، چگونه جنس رو به دستش برسونید، اگه نپسندید چه کار بکنید. اینا مسائلیست که به هر حال ما ورود نکردیم. حالا میری میبینی یک سند 150 صفحه میذارن جلوت، میگن اگه مدیر جایی هستی میخوای مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشی، این دستور عملش. یه بخشی از روابطتون، نه روابطتون یه بخشی از اینه، روابطتون یه بخشی از اینه. آره روابطتون مسئولیت این که تحویل خدمت و کالا بده نداره، فقط به تبلیغات بکنه و توضیح بده و اینا. ولی این آقا نه، مسئولیت داره که این جنس خریداری شما رو به دست مشتری برسونه، ازش نظرسنجی بکنه، اگه خوشش نمیاد پس بگیره، پولشو بهش برگردونه یا جنسش رو عوض کنه. اینا رو بهش میگن مدیریت ارتباط با مشتری. خب حالا اینجا احکام نداره مدیریت ارتباط با مشتری، هر چی غربیا گفتن ما باید اونا رو گوش کنیم. نه اسلام هم یه سری مسائلی داره، از روایات ما میشه استنباط کرد. نظرسنجی، اصلا ما نظرسنجی داریم. حالا میگن که آقا یکی از کارهای خوب مدیران نظرسنجی. جنس داری میدی؟ سمند میفروشی؟ اون نظرسنجی کن ببین آقا این برفاکن شروع شم میکنه، نظر این آقا راجب این سیستم برفاکن تو چیه؟ کسی؟ بله بله. نه حالا خدمات پس از فروش، یعنی خراب بشه بری بگیری، اینو میگن خدمات پس. ولی نظرسنجی یعنی که بگه آقا تو نظرت راجع به این سیستمی که من درست کردم این خوبه بده؟ میگه آقا خوبه بده، یه دو ستاره یه ستاره، بعد بر طبق او عمل کنی. خب دخالت مجالس در قانونگذاری و دولت‌ها در تنظیم مقررات. حالا شما میای یه جنسی بخری، میگه آقا ام گرون شد. میگه چرا؟ میگه مالیات 2% اضافه شد. گمرکی دادم. مثلا گمرک، اصلا مسئله گمرک کجای بیع ما هست؟ این که با واردات صادرات قیمت ارز مناطق آزاد اینا من بایستی که بالاخره تجارت امروز دخیله درش. دقت کردی؟ حالا باید تکلیف اینا رو معلوم کنم. این میشه کسب و کار. این یه مثال. مثال دومی براتون زدم، این خیلی جالبه چون متن داریم. شما اگه مراجعه کنید به کتاب قواعد الاحکام علامه حلی، چه سالی به دنیا اومده؟ از دنیا رفته 726 وفات ایشونه، متوفای 726 هجری قمری، یعنی بیش از 700 سال پیش علامه حلی این کتاب نوشته. برای کی نوشته؟ برای یه عده‌ای که برده و کنیز داشتن، وقتی هم میخواستن این ور اون ور برن با چارپا این ور اون ور میرفتن و اگر هم میخواستن اجاره کنن یه فردی رو میرفتن از کنم سر خیابون میریم. الان هم این کارها رو میکنیم، کارهای قدیمی رو الان هم میکنیم، خیلی هاشون میریم سر چهارراه از کنم مفید، میدون مفید، میبینیم که اونجا نشستن میگن آقا یه خود بنایی داریم، دو تا تون بلنشی بیاد برید اجاره انسان. این چیز سنتیه. خب الان چی؟ الان میگه آقا یه کارخونه استخدام میکنه، بریم استخدامش بشیم، یا یه سازمانی داره استخدام میکنه، بریم استخدامش بشیم. یعنی شما یه آدمی رو اجیر میکنی، ولی شما اجیر نمیشی، شما مدیر یه دستگاهی. مسئولیت های مدنی این سازمان راجع به این آدمی که اجیر شده چیه؟ امروز روزگار ما، ببینیم علامه حلی چی گفته، ببینیم امروز چی میگن. این دوتا رو باز با هم مقایسه کنیم، ببینیم علامه حلی وقتی یه نفر رو اجیر میکردن که برای یه کارفرمای کار کنه 700 سال پیش چه حرفایی زده، امروز ما چه حرفایی میزنیم، چه مسئله هایی ده، مسئله هامونو معلوم کنیم. خب اینا در 30 صفحه علامه هلی حدوداً 100 صفحه از این چاپای جدید، حدود 100 صفحه سه تا مسئله رو بیان کرد. یکی اجیر کردن انسانه، یکی اجاره ملک و زمینه، یکم اجاره چهارپایانه. درک کردید؟ حالا من وارد اجاره چهارپایان نمیشم که مقایسش کنم با اجاره ماشین، به اون وارد نمیشم، ولی همون اجاره انسان ببینیم الان چجوری اتفاق میفته. ایشون چی گفته؟ کل مطالب اینه. ببینید ایشون گفته اجاره میتواند خاص یا مشترک باشه. چون اینا رو بلدید تونتون میخونه. میتواند فزمه یا معین باشه. در صورتی که معین باشه باید چه اموری رو مشخص کنه. اگه اجاره برای یه لباسی باشه، تعلیم قرآن باشه، چیکار باید بکنه؟ اگه اجاره برای شیر دادن باشه و اینکه هنگام شیر دادن چه خصوصیاتی باید مورد توجه باشه؟ اگه عقد اجاره قابل در چه شرایطی فسخ میشه؟ اینو بیان کرده. اگه اجاره کنیز یا مدبره یا ام ولد برای شیر دادن باشه چه احکامی داره؟ اینو بیان کرده ایشون. اگه اجیر مریض بشه، یعنی شما گفتی بیا آقا این چاه رو بکن، همین که داشت شام کرد سرش گیج افتاد زمین، اینو بیان کرده. اگه وسط کار بعد یه ساعت خوب شد بلند شد، حالا این یه ساعت رو چیکارش کنیم؟ اینو بیان کرده. اگه اجاره برای کندن چاه بود، بعد مشکلی پیش اومد، یهو وسط چاه رسیدم به یه صخره که دیگه نمیشه جابجاش کنیم. قرار بود 10 متر بکنه، 5 متر رسید به صخره. حالا میگه آقا دیگه نمیشه بکن. چیکار کنیم حالا این 5 متر رو؟ حالا میگه بره یه جای دیگه بکن. میگه باشه میکنم، ولی این 5 متر رو چیکارش کنیم حالا کندم من؟ اینو بیان کردم اصلش. اگه اجاره برای بنایی باشه یا برای خراب کردن باشه، اگه اجاره برای تعلیم خط باشه یا حساب باشه یا آداب باشه. بعد یه بحثی کرده که آیا برای یاد دادن فقه میشه پول گرفت یا نه؟ میشه کسی رو اجاره کرد که تعلیم فقه خونه؟ میگه عاشق بیا اینجا به بچه من فقه یاد بده، من پولت میدم. اینه میشه یا نمیشه؟ یه اشکالاتی مطرح کرده، گفته علم فقه چون واجبه، مثلا آیا میشه برای این واجب اجرت گرفت یا نه؟ یه بحثی در فقه داریم. بعدم برای ختنه کردن و مداوای بیماری و حجامت و سرمه کشیدن و زراعت و درو کردن و آبیاری و حفظ و نقل و قصاص و میخوای یکی قصاص کنی بجای خودت قصاص کنی بری یکی اجیر کنی که قصاص، راهنمایی راه و نگهبانی راه و خرید لباس خاص و سمساری. این اجاره اینا رو هم یکی یکی گفته بود و سه خطی، سه چهار جمله، یه جمله، دو جمله بیان کرد. بعدم گفته استخدام به معنی که خدمت کاری را برای خدمت به کار گیرد، اگر مرد باشد یا اگر زن باشد، حر باشد، کنیز باشد، چه حکمی داره. این کل مسئله اجاره است. یعنی من خیلی سریع رد شد، یعنی قواعد علامه رو 5 صفحه راجع به اجارت الانسان بیان کنه. ببینید اینا مسئله چیه. حالا بیایم تو روزگار امروز. امروز میخوایم ببینیم که اگه یک کسی یک خب علی ما بریم سر خیابون اجاره کنیم همین میشه، ولی ما که این کار معمولا کار میکنه. الان آدمایی هستن که دارن کار میکنن، بهشون میگن چی؟ به آدمایی که میرن کار میکنن امروز میگیم چی؟ میگیم کارمند یا کارگر. یعنی یا کارگری میکنه، کجا کارمند یا کارگر؟ تو ایران خودرو. کارمند یا کارگر ایران خودرو. حالا چه مسئله پیش میاد؟ ببینید چقدر مسئله پیش میاد و چقدر جذاب این مسائل، و آیا ما این پرسش ها رو میتونیم تبدیل به مسئله فقهی کنیم و در کلاس های فقهی ازش بحث کنیم یا نه. حالا ببین برسیم به رابطه کارگر و کارفرما تو روزگار ما. علامه هلی 700 سال پیش این حرفا رو زده، مربوط به دوران خودش هم بوده. مسئله کی رو حل کرده؟ مسئله زمان خودش، یعنی آدمایی که اون موقع زندگی می‌کردن مسئلهشون همین بوده. خب باید همینا رو حل، باید گفته آقا اگه ارکانم کنیز این اومد شیر داد، حالا باید به صاحبش چی بدیم، به این کنیزه چی بدیم. من مسائلش رو بیان کردم، مردمم مشکلات زندگیشون حل شد. او چهار پا گرفتی وسط راه اجاره کردی لنگ شد، حالا اینا چیکارش کنیم؟ چجوری برش کنیم؟ چجوری خوبش کنیم؟ کی پول خوب دادنش، کی پول برگشتنش، به ولش میشه بکنی اونجا یا نه؟ همه حرفا رو زده. اون موقع مشکلات همین چیزا بوده، بیانم کرد. ما چیکار کنیم حالا؟ ما میتونیم از این چیزا استفاده کنیم برای اینکه جوونامونو پاسخ بدیم. ببین جوونا چه مسئله‌ای داره. امروز جوون کارگر کارمند میاد پیش شما فقیه، یه سوالاتی داره. ما میتونیم اینا رو براش تکرار کنیم. حالا سوالاتو بگو ببینیم چیه. سوالا میگه آقا میخوای استخدام کنی، بسم الله، شما الان میخوای استخدام کنی، درسته؟ الان میخوای یه کارگر بگیری، میریم شو میدون مفید نگاه میکنی، هر کی خوشت اومد میگی نه این بازوش کلفته و خیلی جونداره و بعدم میخواد باهاش حرف بزنی، میری حرف گوش کنه، اون میگیریش میری. اینجا آیا من مدیر توی ایران خودرو میتونم برم سر خیابون بگم آقا هر کی این پسر خاله بیا، تو بیا، اون یکی چیه بیا؟ میگه نه، قانون داره، قاعده داره. اش میگن امروز بهش میگن ایجاد فرصت‌های برابر برای استخدام. یعنی چی؟ یعنی آقای ایران خودرو اگه میخوای کارگر یا کارمند بگیری باید اطلاعیه بدی، افرادی ثبت نام کنن، اون ثبت نامی‌ها ببینیم چه ویژگی‌هایی دارن، بهترینشون انتخاب کن. همجوری نمیخواد دل بخواهی هر کسی رو برداری بیاری، یا دو نفر رفیق بسن بگو خب پسرت بگو بیاد اینجا ما یه جایی داریم. این میگن اشکال داره. حالا اشکال دنیوی داره، اشکال اخروی داره. خب این یکی فرصت ایجاد فرصت‌های برای آیا اون که رئیسه هر کاری دلش خواد می‌خواد می‌تونه بکنه، یا باید برای مردم ایجاد فرصت‌های برابر کنه؟ اینجا این متنی که دارم براتون می‌خونم متن خارجیه، از انگلیسی ترجمه کردم براتون. اونجا گفتن آقا مدیر باید یعنی چی؟ یعنی لازم است، یعنی واجب است، باید فرصت برابر برای همگان ایجاد کنه. حق نداره خودش دست به گزینش بزنه. این یک مسئله اول. مسئله دوم، آقا یک کسی رو گرفتی اومدی توی کارخونه، از سر روی اینجا توی کارخونه فولاد داره خطر برای این کارمندا سرازیر میشه، تو مسئولیت مدنی نداری؟ آقا به من چه؟ حالا مرد دیگه اومد آهن رو بلند کنه افتاد رو پاش خرد شد، میگه آقا چرا چک وقتی داره توی کارخونه تولید آه مثلا تیراهن کار میکنه و چکمه فولادی برش بگیری که اگه افتاد رو پاش زخمی نشه؟ اگه این کارو نکردی مسئولیت مدنی داری. مسئولیت مدنی یعنی چی؟ یعنی الان دیه این آقا بر عهده توئه، تو باید دیهش بدی. یا آقا من کارو نکردم خودش اهمال کرده، میگه بله خودش اهمال کرده ولی تو باید به سلامت کارمندان توجه کنی. مسئله سلامت کارمندان و کارگران یه مسئولیت و بحث میکنن. این فهرست رو من نگفتم، یه متنی هست حدود 15 صفحه اونجا اینا رو توضیح داد. توجه به امنیت شغلی کارمندان و مشتریان و مسئولیت هنگام کار، حفظ اطلاعات شخصی کارمندان. آقا طرف میاد یه فرم میذارن جلو 15 صفحه، آقا بابات کیه، مادرت کیه، پسر خالت کیه، کدومشون رفتن خارج از کشور، کی رفتن، چی رفتن، آدرس خونت کجاست، چند تا برادر خواهر، همه چی که پیکو آدم میپرسن. اولا میتونن بپرسن یا نه، حق دارن بپرسن یا نه. حاکمیت کیش طرف ثالثه، آیا مسئولیت مدنی داره بیاد گریبان این آقای رئیس کارخونه رو بگیره بگه تو چه حقی داری از این سوال از این آقا میکنی؟ این آقا میخواد بیاد پیش تو کار کنه، 5 تا سوال بکن بذار بیاد کار کنه دیگه، همه چی که پوک زندگیشو میپرسی. خب شما آقای فقیه آیا میخوای پاسخ بدی به این سوالات که آیا مثلا چه محدوده ای رو کارفرما حق داره از کارگر سوال کنه که آقا تو پسر خالت یا دختر خالت آیا مثلا آلمان رفته یا نرفته، آیا حق داره سوال کنه یا نه؟ ممکن بگی حق نداره، ممکنم بگی حق داره. این حق داشتن حق نداشتن میشه حکم وضعی دیگه. کسی حق بعدم یه سری وجوب و حرمت چی میشه و مسئولیت مدنی و یه سری مسائل مالی یا اتفاقی بیفته به گریبانش بگیرن. بعد این اطلاعاتو بعضیا میفروشن، میگه آقا من تلفنمو به تو دادم ولی قرار نبود تو تلفن منو بدی به این شرکت تبلیغاتی فرت و فرت برای من تبلیغات بفرسته که آقا مثلا نمیدونم ویلای فلان جا و نمیدونم محمود آباد و چی و نمیدونم چی آرایشی و نمیدونم هزار تا حالا چیزای دیگه هم که نمیشه گفت تبلیغات چی میفرستن برای شما. میگه آقا این حریم خصوصی من بوده، تلفن منو برای چی دادی به اون آقا؟ خب اینا اموری است که امروز بهش بحث می‌کنم. میگن اسمش گذاشتن حفظ اطلاعات شخصی کارمندان، این مسئولیت‌ها، حرمت‌ها و وجوب‌ها، اینا چیزاست که ازش بحث میشه. طبقه بندی و درجه بندی کارمندان، یا همه اینا کارمندان میگم خیلی خوب. حالا یه سرکارگر می‌خوایم بذاریم نگاه می‌کنیم، میگم خب از این آقا خوشمون اومد اینو بذاریم، نه آقا ضابطه داره، همجوری الکی تو نه یکی رو خوشت میاد بذاری سرکارگر، ضوابطی داره آقای مدیر، خوبه که تو اینا رو رعایت کنی و لازم است که این کارا رو رعایت کنی. اینم یه مسئله. مواجهه با ضعف کارمند، آقا یه کارمند هر کاریش میکنی آخرش اون کاری که بهش دادی رو خوب انجام نمیده، اینا چیکارش کنیم؟ آه شما مدیر، نه شما مدیر، نه شما فقیه، مدیر اومده پیش شما میگه آقا من این مسئلتون، بسم الله شیخ میگه بسم الله، میگه آقا ما با یه کارمند ضعیفی داریم، این کارمند ضعیف کار که بهش میدی 100% انجام نده، 70% انجام نده، این چیکارش کنیم؟ دستورالعمل دارن براش، میگن آقا صداش کنید، اول آموزشش بدید، بعد این کارو کنید، بعد اگه نشه اینجوری، بعد اگه نشه اینجوری، یهو میبینی یه بایدها و نبایدهای میذارن جلوی شما. امروز میذارن ها، امروز متونی هست که اینو میذارن، ما غافلیم، اصلا سوالشو نداریم که جوابشو داشته باشیم. خب حالا کدوم اینا واجبه، کدومش واجب نیست؟ اون کارمنده می شکایت میکنه، میره این کارمند ضعیفو بیرونش میکنن، بعد میره اداره اداره از خانه حضور شما که قوه قضاییه توی دیوان عدالت اداری شکایت میکنه، میگه این آقا منو بیرون کرده. بعدم اونجا حکم صادر میشه که میگه قاضی شما رو گفتن الان قاضی چیکار کنیم؟ چی میگی الان؟ بسم الله بگو ببینم از تو مکاسب چی در میاد. شما قاضی این مسئله الان بردیم کردیم آقا قاضی دیوان عدالت اداری، این آقا اومده شکایت کرده، میگه آقا من قبول دارم ضعیفم، ولی این آقا تو این فضای وانفسای بی پولی منو بیرون کرده، تو بگو ببینم من بعد چیکار کنم؟ آقا کارفرما صدا میزنه، کارگرم صدا میزنه، هر چی مکاسب و ورق میزنه میبینه چیزی این تو پیدا نمیشه که من جواب این سوالو در بیارم. آیا رویه سبک زندگی گفتیم فقه راجع به چی بحث میکنه؟ راجع به سبک زندگی، رویه عمل اجتماعی امروز. خب امروز مسئله است دیگه، خب کی میخواد جواب این بده؟ کی بهت به قاضی یاد بده که چیکار بکنه؟ قاضی اصلا مسئله رو نمیشناسه، نمیدونه که قصه چیه. یه سری قوانین مقررات، البته قوانین مقررات داریم ما، ولی پرسش امروز کلاس ما اینه که این قانون مقررات کی نوشته؟ آیا مبانی فقهاتی داره؟ آیا پشتوانه دینی داره؟ یا ما کپی کردیم از یه جای دیگه برداشتیم آوردیم؟ یا یه عده‌ای که اصلا دین خیلی بلد نبودن نشستن توی مجالسی یه چیزی رو تصویر که دستشون آوردن بالا پایین چیزی نوشته شده؟ حالا اب نداره نوشته شده، شما یه فقیه نظر کارشناسی فقهی راجع به این چیزی که الان نوشته شده داره حکم قضایی بهش میدن نظرت چیه؟ بگو خوب نوشتیم اینو یا نه اگه خواستیم اصلاحش کنیم الان میخوان قانون استخدام کشوری رو اصلاح کنن. شما یه فقیه راجع به بندای این نظر داری یا نداری نظر فقاهتی؟ اصلا مسئله برامون تولید نشده که حالا بخوان چی جوابش بدی. وقتی هم که میری در صحنه میبینی سوادی که داری به کار به این کار چی نمیاد، میری تو صحنه عمل میبینی سواد به کار نمیاد. بله بله، موضوع شناسی به نظر من برخلاف اون که مشهور شده که آقا فقیه مسئولیت موضوع شناسی نداره، این 100% اشتباه. شما تا موضوع شناسی نکنی اصلا نمیتونی حکم مسئله داری. گفتن آقا بریم کارشناس، یا اون کارشناس باز برای تو حرف کارشناس بفهمی. شما اون چرخه‌ای که الان من تو خرید و فروش عرض کردم، کارشناس بیاد چی بگه؟ اصلا مسئله رو اگه ندونی شما نمیتونی حکم کنی. چرا ما الان یه وقتی یه چیزایی رو میگیم حرامه، دو ماه بعد میگیم چی؟ حلاله. چرا؟ چون یه کارشناس میاد یه چیزی برای خودش میگه، این آقا میگه خب اگه اینجوریه، خدا رحمت کنه یکی از استادای من اسمش نمیارم. من درسشون میرفتم، بعضی وقتا هم درس ایشون دنبالش اگه اسم ببرم میشناسنش، مرحوم شده. بعضی وقتا هم کنارشون راه میرفتم. یه آقای اومد، من داشتم سوال رجالی ازشون میکردم، بزرگواری بودن. گفتم داشتم سوال میگه، یکی وسط سوال من پرید، آقام داشتن راه میرفتن طرف خونش، ما همراهشون گام برمی‌داشتیم بعد از درس. از آقا پرسید که آقا، از استاد پرسید که استاد این بانک ما پولمون رو می‌ذاریم بانک‌ها یه سودی میدن و اینا، این نگفت ما، گفت یه عده پولش رو می‌ذارن بانک‌ها، بانک سود میده، این چه حکمی داره؟ گفت ربا حرام است. گفت خیلی ممنون رفت. من یه خورده چون مطالعه کرده بودم گفتم از تو استاد اینجوری نیست که فقط پول بذارن سود بدن. گفت چه جوریه؟ گفتم اینا پول میدن، اون بانکه میره تجارت میکنه، سرمایه گذاری میکنه توی کارخونه، یه کارخونه درست میکنه، با اون کارخونه کار میکنن، سودی در میاد، یه بخشش اون برمیداره یه بخشش این برمیداره. گفت خب این مضاربه است، اشکال نداره. اون آقای اولی رفت. یعنی به همین اندازه که میگم هر دو سوال جواب طول کشید، یعنی سواله همینقدر یه دقیقه دو دقیقه طول کشید، توضیح منم یه دقیقه دو دقیقه طول کشید، جواب استاد ما قبلی و بعدی متفاوته. اون آقا رفت گفت جواب یه جواب گیر نمیاد. آقا باید ببینی بانک داره چه کار میکنه، اول دقیق بشی ببینی بانک چه کار میکنه، وگرنه هر کی میاد سوال خودش میکنه جواب خودش هم میگیره میبره. اصلا بعضیا سوالات هدایت شده میکنن، میگه آقا اینی که عرض کنم حضور شما که میاد اینجوری سوال میگه، اینه بانک پولمون رو گذاشتیم بانک، پول میدیم به بانک، بانک یه ماه بعد یه چیزی میذاره روش به ما میده. میگه خب این رباست که حرامه دیگه. میگه نه، حالا برو تو دلش ببین که پول رو میده رو چه حسابی میده. بعضیش رباست، بعضیش نه ربا نیست. همینطوره. حالا میرسیم شد. ببینید حالا من دارم مثال میزنم تا اینکه یه خود ذهنمون باز بشه، یه خود زودتر رد چین از اینا. خیلی مسائل شیرینی هنه. واقعا به نظر من هر کدوم از این بندها یلیقو به این که بله رد بشیم یه خود. انتقال کارمند، حقوق و دستمزد مزایای کارمند، پیش پرداخت یا تعویق حقوق کارکنان، هزینه های بدی آب و هوا و هزینه های سختی کار. حالا ما اجازه داریم بگیم که آقا این زاهدان خیلی گرمه، پول کمتر بهش بدیم. یه سازمان ها، یه سازمان بگیم اونجا آب و هوا گرمه کمتر بدیم، اینجا بیشتر بدیم. حالا کجاها هوا بده کجاها خوبه؟ این میگه آقا من تهران هوا بده، یکی میگه نه قوم آقا هوا بده آب شوره، یکی میگه هر کسی یه چیز یه جور تفسیر. پیش پرداخت و تعویق حقوق، بیمه کارمندان، ساعت کاری، ضوابط حضور و غیاب، تعطیلات و حق سفر، مرخصی بیماری و مرخصی زایمان، یکی از مسائل مرخصی زایمان، حضور هنگام شرایط اضطرار ملی. میگه آقا من پولت امروز نمیدم. میگه چرا؟ میگه سر کار نیومدی. میگه خیلی خوب، آخه سر کار نیومدم، درگیری بود توی این اتوبان، اتوبانو بسته بودن، من هر چی کاری کردم که بیام به فرودگاه نرسیدم. حالا این حقوقشو باید بدیم یا نباید بدیم؟ این مسئله. خب حق ماموریت، سن بازنشستگی. اصلا بازنشستگی یعنی چی و مسائلش چیه؟ یعنی خدا وکیلی ما مثلا به این مسائل پرداختیم، مثلا میتونیم توضیحش بدیم؟ 30 سالگی بازنشستگی خوبه، بده، لازمه؟ 40 سالگی خوبه؟ اجباری باشه، پزشکی باشه؟ اخراج، آیا میشه کسی رو اخراج کرد؟ شرایط اخراج چیه؟ حالا ما مسائل فسخ قرارداد داریم. مواجهه با مشتری ابلاغی از سوی کارفرما به کارمندان سازمان، اینا همش من از جای دیگه در آوردم، مال خودم نیست، اونجا توضیح دادم. آقا اگر یه کارفرمایی گفت آقا این پسرخاله منه، خوب بهش برسید، این وظیفه اون کارمنده چیه؟ اختلافات کارمند و کارفرما، انتخاب کارمند از سازمان رقیب. الان بعضیا میان میگن که آقا این آدم خوبه، بریم از اون بانکه برش دارم من اینو بیارم، یه پول بیشتری بهش میدم، اونو برمی‌دارم میارم اینجا. این جایزه یا نه؟ دو تا بانکن، یکیشون یه کارمند خیلی عالی داره، داره ماهی 15 میلیون بهش میده. این بانکه میبینه که اون بانکه داره ازش پیش میفته، پیگیری میکنه، میبینه این آدم هست که داره این بانکو پیش میبره، میره با اون آدم میگه من 17 میلیونت میدم، بیا پیش من. اینو ور میدارم اونجا میاره اینجا. این جایزه یا نه؟ حالا حل شما الان کار ندارین دیگه، من چیز دیگه دارم میگم، من اصلا نمیخوام وارد این مسائل بشم، فقط دارم سوال ایجاد میکنم تو ذهنش. سهامداران سازمان، پرداخت غرامت ضرر و زیان وارده به کالا و خدمات و کارفرما و مشتریان. اگر یه چیزی یه کسی خرید، یه کسی ماشین پژو خرید، این پژو وسط راه نو یه دفعه آتیش گره، اومدن در رو باز کنن، خدای نکرده در باز نشد، یه نفر توش سوخت مرد. حالا این قصاصش به گردن کیه؟ این سازمان به این گندگی که گفتیم 1000 نفر توش درگیرن، از مدیر و رئیس و خروش و فلان، که میگه آقا اون میگه من تقصیر من، اون میگه تقصیر من، چیکارش کنیم؟ این آدرسی که این زل نمیدونم میبینید یا نه، سیویل سرویس منیجمنت کد، یعنی منشوره که اصول اخلاقی رابطه کارگر و کارفرما درش تبیین شده، در سال 2003 چاپ 2013 چاپ شده. من اینا از اونجا این موضوعات رو، این 24 تا موضوع رو از اونجا درآوردم. یعنی این چیزاییه که مسئله رو حل کردن و حل مسئله رو چاپ کردن پخش میکنن. کجا؟ تو کشورهای غربی. و درش دستور عمل دارن، راهنمای عمل دارن، دارن زندگی امروز بشر رو براش راهنمایی کرده که چیکار بکنه. خب متنش هم آدرسش نوشتم civilservice.gov.uk، اینجا مراجعه کنید، اونجا میتونید. خب حالا ما چیکار کنیم؟ حالا الان اومد سراغ ما. خب حالا حرف شما چیه؟ بالاخره ما چیکار کنیم؟ ما که درسای بذاریم رسائل مکاسب نخونیم، بگه آقا به درد نمیخوره؟ نه، ما چنین حرفی نمیزنیم. ما میگیم شما اول باید این سنت دینی تو یاد بگیری و همین روشی هم یاد بگیری که دارن یاد میدن، چون دیگه طریق دیگه ای الان برای یادگیری نداریم. ما کتاب دیگه ای که جای مکاسب بذاریم الان نداریم، بنابراین مکاسب رو باید بخونیم. یکی از بزرگان گفت 2/3 به درد امروز نمیخوره، ولی ما نمیخونیم که مشکل امروز حل کنیم، ما میخونیم که روش یاد بگیریم. روش چی رو یاد بگیریم؟ روش استنباط یاد بگیریم. ما رسائل مکاسب که میخونیم میخوام روش استنباط یاد بگیریم. نمیشه که بدون روش شما بیه وارد این مسائل بشی، بدتر به جایی که هدایت کنی چیکار میکنی؟ گمراه میکنی. مسائل نو به روش سنتی باید حل شه. روش درستیه، اصول فقهمون درسته، مسئله و موضوع شناسیمون اشکال داره. اصول و روشمون، اصول فقهمون و روشمون درسته. روشم مثلا همین کتاباست. حالا ان شاء الله یه روزی بشه که این حوزه علمیه یک تکانی به خودش بده و یک کتابهای بهتری جایگزین کنه. فعلا که نشده به هر دلیل. کاری هم نداریم که حالا به اون مسائلش. بنابراین اولین وظیفه شما اینه که گفته‌های پیشینیان رو از طریق سنتی خوب درک کنید، بفهمید، به دانش اصول فقه مجهز بشید، عام و خاص رو بفهمید، مطلق و مقید رو بفهمید، اصالت و ظهور رو بفهمید، رجال رو بفهمید، این دانش رو یاد بگیرید، روش استنباط یاد بگیرید تا از سنت دینی منحرف نشید، چون اونا که روش بلد نبودن شدن منافقا، شدن عرض کنم افراد دیگه‌ای که حزبای دیگه‌ای که همه منحرف شدن. چرا؟ چون روش استنباط رو بلد نبود، آراء به دلخواه خودشون آراء دین رو بازیچه قرار دادن. نمیشه، روش داره هر چیزی رو. میشه هر چیزی بگی، بگی آقا من عقلم اینجوری میرسه، الان آقا گفت روش عقلی داره، ولی بخشش روش عقلی، بخشش هم نه، روایت داریم، قابلیت استنباط هست، باید پیگیری کنیم استنباط. بعد اولین وظیفه اینه که شما همین روش سنتی رو یاد بگیرید، یعنی روش اجتهاد. دومین وظیفه چیه؟ دومین وظیفه اینه که موضوعات جدید رو خوب بشناسید، تحلیل بتونید بکنید، بتونید بفهمید که آقا اصلا بازنشستگی یعنی چی، معناشو درک بکنید، توصیفش بکنید، بعد مسائلشو فهرست کنید. بعد که فهرست کردید برید توی همون سنت دینی، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، ببینید از اونا میتونید راه حلی برای اینا پیدا کنید. این کاری بودی که علامه حلی برای مسائل زمان خودش کرده، ولی ما برای مسائل زمان خودمون تازه شروع کردیم. بسم الله. نه بازم میشه اضافه کرد، خیلی چیزا هست. حالا این فقط راجع به رابطه کارگر و کارفرما بود، این متنی که براتون خوندم فقط رابطه کارگر و کارفرما بود، وگرنه حالا میگیم مثلا تو فناوری اطلاعات، فضای مجازی چه مسائل مربوطه. امروز برسیم به چند تاشو عرض میکنم. خب پس ما علاوه بر این که اون چیزهای قبلی رو میخونیم، باید موضوعات جدید رو در سبک نوین جدید پیدا کنیم و فهم کنیم و ترسیم کنیم، بعدم توی کتاب سنت و عقل و بناعات عقلا دنبال احکام فقهی و ارزش‌های اخلاقش باشیم. پس خلاصه این شد، مقدمه ای ما تمام شد. کلن مقدمه چی بود؟ کل مقدمه خواستیم چی بگیم؟ بگیم متون 700 سال پیش گرچه برای تدوین سبک زندگی اسلامی امروز لازمه، یعنی همون خرید فروش سادم امروز داره اتفاق میفته. شما میری بقالی خیلی ساده دست میکنی جیبت، پول رو در میاری، جنست میگیری، ولی لازمه که اونا رو یاد بگیری، ولی چی؟ کافی نیست، کافی نیست. این نکته است که ما عرض کردیم. ثانیاً برای تدوین سبک زندگی اسلامی جدید هم باید زمان خودمون رو بشناسیم، موضوعات زمان خودمون رو بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی بفهمیم الان داره چه اتفاقاتی میفته. یه وقت میبینید یه کسی گوشه حجره بیرون نمیاد، همین میره کلاس و میره حجره و درس و موبایل. نه، تو برو دنیا ببین چه خبره. الان دارن با رمز ارز خرید و فروش میکنن. اصلا رمز ارز چی چیه؟ ماهیتش پول، اعتبار، کاغذ، چیه؟ طلا. خب پس ما باید عالم به زمانمون باشیم. یه حدیث هم براتون بخونم. ابو علی اشعری عن الحسن ابن علی الکوفی عن عثمان ابن عیسی عن سعید ابن یسار عن منصور ابن یونس عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکمت آل داوود علی العاقله ان یکون عارفا بزمانه. اگر شما میخوای عاقل باشی، کار عاقلانه انجام بدی، باید عارف به زمانت باشی. مقبلا علی شأنه، حافظا للسانه. حالا مقبلا علی شأنه یعنی متوجه کاراش باشه، حافظا للسانه این حرف که میزنه خلاصه حساب کتاب داشته باشه، دهانش، زبانش. ولی حالا ما به تیکه اولش کار داریم، اگه کنه عارفن به زمانهی فقیه، اگه بخواد فقیه باشه، عاقل بخواد عاقل باشه، باید عارف به زمانش باشه. روایت هم روایت موثقیه. عرض کنم حضور شما که ابو علی اشعری از بزرگان شیعه هست و ثقه، بسیار آدم جلیل و قدری بوده. حسن ابن علی کوفی هم از بزرگان شیعه هست، سعید ابن یسار هم ثقه هست توثیق شده، عثمان ابن عیسی الکلابی این از اون سه نفری است که عرض کنم حضور شما وکیل امام موسی بن جعفر بودن، ایشون است و عرض کنم حضور شما که علی ابن ابی حمزه بطائنی هست و عرض کنم حضور شما که یه نفر دیگه، این سه تا وکیل امام موسی بن جعفر بودن، بعد اختلاس کردن. اختلاس مال امروز نیستا، اختلاس کردن یعنی چی؟ یعنی پولایی که قرار بود بدن به صاحباش پیش خودشون نگه داشتن به حساب خودشون نخوردن. بعضی خیال میکنن اختلاس یعنی خوردن، اینا پولا رو نخوردن، اینا پولایی که وکیل امام موسی بن جعفر بودن در گرفتن وجوهات این پولا رو حبس کردن. امام علی ابن موسی رضا به امامت رسیدن، این یکیشون گفتش که عرض کنم حضور شما که امام فرمودن که خب پولا رو تحویل بدید، ایشون فرمودن که ما وکیل موسی بن جعفریم، اگر موسی بن جعفر زنده است که ما پول به حضرت عالی نباید بدیم، اگر ایشون فوت کرده ما خبری از فوتش به دست ما نرسید، اثبات نشده برای ما ایشون فوت کرد و پولا رو ندادن و امام رضا علیه السلام اینا رو لعن کرد و اینا مشهور شدن به واقفه. واقفه کسانی بودن که توقفوا علی امامت موسی بن جعفر. البته اکثرشون بعد از یه مدت کوتاهی برگشتن، تقریبا دیگه واقفه ادامه پیدا نکرد، چون بعدن ادله و شواهد و معجزاتی بر ید علی ابن موسی رضا آشکار شد که اینا، یکی از کسایی که برگشت همین عثمان ابن عیسی کلابی بود، برگشت و توبه کرد و ظاهرا عاقبت به خیر هم شد، به خاطر اینکه در خواب دید که در کربلا دفنه و خلاصه بس به کربلا که اونجا همونجا دفنه. حالا به هر حال عثمان ابن عیسی گرچه حالا واقفی بوده اینا، ولی این روایاتی که نقل کرده میگن اصحاب در زمان صحت عقیدش نقل کرده، نه در زمان فساد عقیدش. و همینطور اون مدت کوتاهی ایشون اهل وقف شده و برگشته، از این جهت بزرگان شیعه از جمله آقای خویی که رجال نمیشتن ایشون رو میگن که موثق است. البته دلیلی که آقای خویی بر توثیق ایشون میاره با دلیلی که ما میگیم فرق میکنه. آقای خویی فرمودن که دلیلش اینه که در علی ابن ابراهیم ازش نقل کرده و همینطور در کتاب ابن قولوی اسمش اومده، که حالا اینا رو ما خیلی اعتنایی بهش نداریم. به نظر ما اصلا واقفی بودن دلیلی بر منع قبول روایت نمیشه کلا. اصلا اگه کسی گفتی واقفیه دلیل نمیشه که روایتش قبول نکنیم، مگر در حوزه همون وقف. چرا؟ اگه در رابطه با اموالی که دستش بوده و مسائل وقف و اینا چیزی گفت نباید حبش قبول کرد، ولی بقیه نه، مشکلی نداره و روایات در زمان صحت عقیده و وکیل ناحیه بوده. خیلی مهمه، بعضی از آقایون میگن که وکیل ناحیه دلالت بر توثیق نمیشه، چون اگه پولا موسی بن جعفر به اینا اجازه داده پولای شیعیان جمع بکنن دیگه از این ثقه بالاتر چی میخواد باشه؟ سعید ابن یسار ثقه هست، منصور ابن یونس هم واقفی بوده ولی نجاشی توثیقش کرده و ما همطور که عرض کردم اگر واقفی رو توثیقش بکنن که قطعا مشکلی نداره، از این جهت روایت موثق هست. در حکمت آل داوود است که عاقل باید زمانش بشناسه. یه حدیث مرفوع دیگه هم هست که عبارت خیلی جالبی داره، میگه العالم به زمانه لا تحکم علیه اللوابس، یه کسی که به زمان خودش آگاه باشه شبهات بر او هجوم نخواهد آورد. خب ما پس باید برای مسائل نوین پاسخهای مناسب پیدا کنیم، از روشهای خودگزیده استفاده نکنیم. خودگزیده یعنی چی؟ یعنی همینجوری یه چیزی یک کسی میگه، بعدن ما فکر میکنیم میگیم خب احتمالاً جوابش بعد همچین چیزی بگیم. نه، باید مراجعه کنه به کتاب و سنت و از کتاب و سنت استخراج کنه. چگونه این مسائل جدید رو از کتاب و سنت استخراج کنیم موضوع جلسه ماست. یعنی ما میخوام تمرین کنیم که مسئله جدید رو از توی کتاب و سنت چجوری میتونیم درش بیاریم. این انشالله جلسات ما در باب این خواهد بود. البته مسائل مستحدثه رو علمای فعلی هم جواب میدن، ولی ما معتقد هستیم که امروز با پاسخگوی چیزی زمینه رساله کنی اسمشو بذاریم مسائل مستحدثه، مشکلات سبک زندگی حل نمیشه. مشکلات سبک زندگی بسیار گسترده تر از این 4 تا مسئله است که زمینه بشه. شما الان احتیاج به کتاب ارتباطات دارید، احتیاج به کتاب پزشکی نوین دارید، احتیاج به فقه فضای مجازی دارید، احتیاج به خیلی چیزا هست. یا واقعا قشنگ مدون بشه، صدر و ذیل پیدا کنه. همونطور که کتاب الاجاره میگن در 3 بخشه، المحل و فی الاجیر و فی چیو در از کنم اجرت و در کسی در محل و اینا بحثایی است که تقسیم بندیش قشنگ شسته رفته. بیام تقسیم بندی کنیم چه مسائلی هست. این کاریه که انشالله ما باید بکنیم. سوالات فرعی هم باید بیاد در متن زندگی مردم قرار بگیره. زندگیم روشه. آقا مسئولیت ما، یه جمله مقدمه، مسئولیت ما تولید راهنمای فقاهتی برای سبک زندگی امروز بشر. ما تو مقدمه خواستیم اینو عرض بکنیم. حالا خود این که فقه فضای مجازی چیه، انشالله جلسه آینده اولش مسائل فقه فضای مجازی رو تعدادش براتون برمیشموریم و یکیشو انشالله شروع میکنیم به بحث فقاهتی کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.
حق و سعی
میگن
چی
مثلا
حق و سعی با کارمزد و این مثلا مزد حق داره. آها آها، بله. حق و سعی یعنی شما یه کاری کرده باشی، یه زحمتی کشیده باشی که اون زحمت در ازاش باید یه پولی بگیری. ولی اگر زحمتی که کشیدی کسی دیگه داره پولشو میده، شما کارمنده یه کسی دیگه هستی، پولتو داری از اون میگیری. یعنی هر چی سعی کردی اونم داره چی؟ پولتو میده. حالا به خاطر اینکه اینو خریدی اون آقا بده چیزی بده اینشو. بله، اگر کسی چیزی نداده و تو هم به اونا هم گفتی که آقا من این کارو میکنم، یه پول میگیرم ازت، اونا هم قبول کردن و شما اجیر کسی دیگه ای نیستی که از جای دیگه پول بگیری، وقت میشه گرفت. ولی مگر نه نمیشه، میشه رشوه و حرام.